بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در بحث شرح دعای شریف کمیل به عبارت اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء رسیدیم. خب هفته قبل عرض کردم که پاره ای از گناهان هستند که سبب نزول بلا می شود. حالا بنده بلا رو امشب ابتدا باز خدمت شما یه معنا براش عرض بکنم. ببینید بلا می فرمان که میتونه در دو معنا استفاده بشه. یه معنا گاهی بلا گفته میشود اما از او اراده نفع برده میشود. آیه شریف قرآن داریم، ببینید قرآن میفرماد که وَلَيُبْلِي الْمُؤْمَنِينَ بَلَاءً حَسَنًا، سوره مبارکه انفال آیه 17. ببینید بلا ان حسنا، پس اینجا بلا یه بلاء حسن است، یه بلاء خوب است و در واقع رسوندن یه نفعه. حالا اگر بخوام ساده تر بیان بکنیم، این که گاهی اوقات بلا گفته می شود و از او اراده یه نفع می شود، گاهی بلا گفته می شود و از او اراده ضرر می شود. حالا اما اونجایی که اراده ضرر هست، باز یه معنا فرمودن که اصل بلا که به معنای ضرر است اینه که ان تختبرهو بالمکروه، شما گاهی یه نفر رو می خواید با یه کار ناگواری آزمایش کنید و تستخرج ما عنده من الصبر. ببینید چقدر این تحمل داره. من یه مثال بزنم. اوائل انقلاب بودی که از این مدیران که خب دیگه الان بازنشسته شده، میگفت من میخواستم یه نفر رو بگیرم با عنوان دفترم و اینها، یه نیرو رو بگیرم. میگفت یه روز یه خب شخصی رو معرفی کردن، میگفت یه آمد، گفت یه از صبح ساعت تقریباً 7:30 آمد تو دفتر من نشست. من گفتم باشه شما بشین. گفت من تا 2 بعد از ظهر هیچ با این حرف نزدم، به هیچ کاری هم بهش مراجعه نکرد. منم این چه کار میکند؟ گفتم اینم سر جاش نشست، از جاش پا نشد، نه آمد اعتراض کرد، نه گفت که آقا چرا این خدمت نشستم، چه کار با بکنم، چی بکنم. گفت هیچ. گفت آخر وقتم که شد گفتم که بسیار خوب شما تشریف ببرید فردا بیایید. میگفت این آقا رفت فردا آمد دیگه، بعد فردا پذیرفتم. دیدم نه، این کسیست که هم تحمل داره، آستانه تحملش بالاست، میتونه ارباب رجوع رو تحمل بکنه. بعضی دیدید آستانه تحملشون پایینه، به محض یه ذره نمیتونه تحمل بکنه. دیدم نه، یه آسانه تعمل بالایی داره. و خلاصه و بعد هم میگفت که از کسانی که خلاصه موفق بود واقعا در کار ما این شخص بود. خب پس ببینید این حالا گرچه این بلا نیست، ولی ببینید این شخص حالا خاص، ببینید این تحمل این چقدره. حالا گاهی اوقات خدای سبحان همین امتحان بود. همین امروز یه موردی رو داشتیم، شخصی مراجعه کرد میگفت که ما خب گرفتار مشکلات مالی بودیم و به هر حال توصیه شد که آقا استغفار کنید. میگفت شوهرم به هر حال بعضی خلاص لغزش هایی داشت و اینا، همه رو کنار گذاشت، حتی موسیقی گوش میکرد یا گوش نکرد، رو آورد به نافله شب، نمیدونم به زیارت عاشورا اینا. میگفت که همطور روز به روز براش بدتر شد، و هر چی داشت از دست داد، قرض بالا آورد، چقدر سخت و اینها. میگه تا یه وقتی گفت که من دیگه تحمل نتونم کنم. میگه برگشت، اومد دو مرتبه الان موسیقی گوش میکنه، نافله شب رو کنار گذاشته، گفت دوباره دار برمیگرد و برگشته سرمایش. ببینید چه امتحان هایی خدا میخواد ببیند. قرآن میفرماد ببینید آیا شما همین که گفتید ربنا الله، گفتید پروردگار ما خداست، خدا شما رو امتحانتون نمی کند. شما ببینید چقدر افراد متفاوتن. یک کسی خدا رو به خاطر مال و اینا میخواد، زیارت عاشورا رو برای این میخواد، و شما یه مورد آلات بودی مراتب بسیار عالیش هست که ببینید. حالا من یه توضیح اینجا بد نیست عرض بکنم. ببینید گاهی اوقات انسان، مثلا شما نماز میخونید، میگید خب چون دستور خداست اگر نخونم قیامت معذبم، عذاب میشم، بسیار خوب، خب خوبه شخص نماز. گاهی خود شخص نماز میخونه، اول وقت میخونه، جماعت میخونه، میگه مثلا اگر تعداد افراد جماعت به 10 نفر برسد دیگه عدد اونو ملائکه و نمیدونم هیچ کس نمیتونه حساب بکنه، خب بس میارزه. اینم یه حالته. حالت سوم ممکنه شخص بیاد و مثلا همین عمل عبادی رو انجام بده، بگید که چون خدای متعال صرفا امر کرده من دیگه کار رو بهشت و جهنم ندارم. مورد بعدی این که شخص همین کار رو انجام بده، بگه که چون من خدا رو دوست دارم، خدا رو اون دوستی و محبت او باعث میشه که کار رو انجام بده. و بعد سرانجام دید امیرالمومنین وقت در دعای شریف کنه میگه که حبنی صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک. اصلا اینا نیست. حالا غرضم این که پس بلا گاهی برای این است که میخواد امتحان بشه ببینه آستانه تحمل این چقدر است. خب پس این واجب معنای بلا. اما هفته قبل یه حدیث عرض کردم امام صادق که در تفسیر به ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اون چه به شما میرسد به خاطر کارهایی که خود شما کردید. یه مطلبی رو حالا من اینجا از تفسیر المیزان خدمت شما عرض کنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه شریفه که این آیه آیه خدمت شما کشف است 30 از سوره مبارکه شوراست. بله در اینجا می فرماد مرحوم علامه می فرماد که اولا خطاب در این آیه می فرماد یه خطاب اجتماعی است و متوجه همه افراد است، چه مؤمن چه کافر، همه است، خطاب عام است. یه مطلب. مطلب بعدی می فرماد که از این آیه و آیات بعد استفاده می‌کنیم که بین انسان و اعمال او یه رابطه مستقیم است. یعنی اعمال ما در زندگی ما تأثیر دارن. ببینید مطلب اینه می‌فهمان و غیر ذالک من الآیات دالت علی ان بین اعمال الانسان و بین نظام الکونی ارتباطاً خاصاً، یه ارتباط مخصوص است. فلو جر المجتمع الانسانی علی ما یقتضیه الفطره، اگر اجتماع بر اون چی که فطرتشون اقتضا می کند حرکت بکنن، من الاعتقاد والعمل، اون چه فطرت اقتضا می کند از اعتقادیات و اعمال، لنزلت علیه الخیرات و فتحت علیه البرکات، باب خیر بروشون باز میشد. اما ولو افسدو افسد علیهم، اگر اینا اهل فساد شدن و فساد بر اونها نازل میشد. بعد موقع بفرمان ببینید آیاتی از قرآن مثل این آیه 41 سوره مبارکه روم، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، خدا میگه فساد در خشکی و دریا پیدا شده است با به خاطر اون چه مردم انجام داده. چرا؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خدا میگه این عقوبت هایی که ما میفرستیم نمیخوام خوشمون نمیاد که حالا یه بنده عذاب بشه، نه، میگیم لعلهم یرجعون، شاید اینا برگردن. یا آیه شریفه میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل تقوا بشن خدا میگه ما برکاتمون از آسمان ها و زمین بر اونها نازل میکنیم. اما ولکن کذبوا. آیه 96 سوره مبارکه اعراف یا سوره مبارکه رعد آیه 11 ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا میگه ما هرگز نعمتمون تغییر نمیدیم الا اینکه خود اونا تغییر میدن. خب پس بعد مرحوم علامه فرمود ببینید این آیات و آیات دیگر پس این مطلب رو ما میگه که بین ما و اعمال ما یه ارتباط خاصه و حالا خیر از خیر و شرم هست شر دیگه. و بعد میفرمان که ممکنه یه سوال اینجا در ذیل این آیه پیش بیاد، این که شما میگید آقا و ما قرآن و ما اصابکم من مصیبت، هیچ مصیبتی به شما نمیرسد الا اینکه فبما کسبت ایدیکم. خب نسبت به حضرات معصومین و انبیا چی؟ یعنی اونها هم این گرفتاری ها و مصائب، حتی یه بیماری، اگر امام سجاد بیمار میشد یعنی فبما کسبت ایدیکم است؟ آیا اینجوریه؟ اینو چه جوری جواب بدیم؟ با این عموم آیه چه کار بکنیم؟ آیا هر بلا و مصیبتی این آیه عام از شامل او میشد؟ یا از این بالاتر آقا بچه ها، این بچه ای که هنوز اصلا معصومه، خب مریض میشه، داره میره مثلا میخوره سرش تو دیوار میشکنه، نمیدونم فسونن یه خاری به پاش فرو میره، اینا مصیبت دیگه، یعنی بچه گناهی کرده بود جو شد. یا یه مورد دیگه مجانین، کسی که اصلا تکلیف نداره، دیوانه است. خب آیا این براش در این حالی که هست مصیبت ها و بلاهای دیگه وارد نمیشه؟ خب چرا میشه؟ یا عرض کردم حالا حضرات معصومین و بعد اولیاء الهی، خب اینها اگر گرفتاری های پیدا میکنن آیا اینها به خاطر باز فبما کسبت به خاطر اون خودشون عمل کردن ایناست یا نه؟ بعد مرحوم علامه می‌فرمان که اولا این خطاب آیه مال کسی است که یجوز علیه صدور المعصیه، یعنی این آیه خطاب به کسی است که معصیت از اون میتونه صادر بشه. پس اولا بچه ها که معصیتی براشون نیست، معصیت چی؟ اصلا بچه ها میرن کنار، مجانین میرن کنار، حالا مثلا افراد دیوانه و امثال، حضرات معصومین خب معصومن، پس وقتی معصومن پس اصلا این آیه شامل اونها نمیشد که این چنین باشد دیگه. و خدمت شما کرد می شود و از طرفی باز می فهمان ای که خدای سبحان وعده داده است که گناهان رو مورد غفران قرار می دهد و گاهی وقت از این ابتلاها می بینیم اینا ابتلاهای در واقع اینجوری نیست به خاطر یک عمل خلاف باشد، بلکه به خاطر ترفیع درجه اونهاست، بالا رفتن درجه اونهاست. مثلا یه روایت داریم خدای سبحان فرمود من مقاماتی رو دارم نمیدم به بندم مگر با دو چیز، یکی به ذهاب مالن او به بلیتن فی جسده، یا مالو ازش میگیرم یا یه بلایی در جسمش بهش میدم. مثلا بودید بنابراین میفرمان که پس این آیه بله عام هست، اما در کنار او آیات و روایاتی داریم یه مقدار این عموم رو تخصیص میزنه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون و یه جمله رو بگم تا انشاءالله جلسه آینده. پس این که در دعای شریف کمیل عرض می‌کنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، خدایا مورد غفرانت قرار بده اون گناهانی که باعث نزول بلا میشن. حالا این بلا با همون معنی هم که عرض کردم میتونه سازگار باشه. گاهی خود خدا یه امتحانی از این بندش میکنی، بنده میبینید نمیتونه تحمل بکنه. مثل همین موردی عرض کردم، میبینی برمیگرده دوباره میره. حالا اگر او گناهانی است که سبب این نزولها میشن خدای سبحان مورد غفران قرار بده، انسان در یه همچین امتحانها هم قرار نمیگیرد. این یه مطلب. و مطلب بعد میفرمان که نه، واقعا گناهانی غیر از این که شخص بلاهایی رو نازل میکنه، که هفته قبل عرض کردم بلا نقطه مقابل عافیت است. وقتی عافیت رفت بهش میگیم بلا. مثلا شخص سالم است مریض میشه، غنی است فقیر میشه، نمیدونم در یک طمأنینه ای دارد، طمأنینش برد، یه اضطراب بیاد و الی آخر. همه اینها وقتی که عافیت رفت نقطه مقابلش نسبت به او میشود بلا. حالا روایاتی انشاءالله داریم که جلسه بعد عرض میکنم که اصلا بخصوص بعض از گناهان مشخص شده که اینها سبب میشه عافیت رو از انسان میبرن. مثلا شما ببینید این که در دعاهاش هست و عافنی، خدایا به من عافیت بده. از این به بعد انشاءالله تو ذهنتون باشد عافیت، عرض کردم اگر عافیت بده این او بلاها نیان، اگر عافیت رفت نقطه مقابلش میشد او بلا. پس عافیت یعنی به یه معنا دوام نعمتها عافیتند، که این نعمتها بر انسان دوام داشته باشد، این میشود بعد عافیت. خدا انشاءالله روزیمون بفرمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم عجل لوليك الفرج بمحمد.